سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران همسازی ملی. امشب دعوتی من هموند بزرگوار و دیرینه آقای رضا شاه حسینی می باشند از نهضت ملی، نیروهای ملی و مبارزین با سابقه. تم امشب ما چگونه ما میتوانیم بلوک نیروهای ملی، مصدقی، نهضت ملی تقویت کنیم که این از اشتباهات یا اشکالاتی که نیاکان ما در انقلاب مشروطیت و جنبش ملی متاسفانه به سال 57 ما اون ستون فقرات یا اون هسته بعد از گذار و بعد از گذار بتونه ما را به دموکراسی، پارلمانتاریسم، جدایی دین از حکومت و یک قانون اساسی در تدوین قانون اساسی جدید ما را یاری کنه. از تجربیات و صحبت‌های آقای شاهزنی در این مورد خواهش می‌کنم بفرمایید آقای شاهزنی. به بعد سوال دومم آخر انجامیدم، شما وقت دارید در این مورد چگونه می‌بینید، چگونه می‌تونیم این نیروهای ملی را در بعدی از کنار هم همبسته، ائتلاف، اتحاد تا بعد ما بتونیم در چارچوب اون ائتلاف بزرگ ملی راه حل را ارائه بدیم. بفرمایید آقای شاهزنی.
درود بر شما، درود بر یاران و بینندگان محترم شبکه این جناب علی. خیلی خرسندم که در خدمت شما هستم. عرض شود که بحث ائتلاف ملی یکی از بزرگترین و مهمترین کلیدی‌ترین سوالی است که امروزه می توانیم این داشته باشیم. برای اینکه ما بیشتر به این اهمیت پی ببریم اجازه می خواهم که یک کمی به عقب برگردیم. یعنی زمانی که ما دوران امریکا بیرون شروع کردیم دوران تجدد بود و خواستار این شده بودن که مردم با قانون به اصطلاح زندگی کنن و قانون اساسی داشته باشن که در اون تفکیک قوا میسر باشه. چنین رویدادی انجامید، اما صد افسوس که جامعه سنتی ما همیشه در طول دوران تاریخ با فرمان و یا با فتوا اداره می شده و یا اینکه مخلوطی از این دوتا. تمام فعالیت ها تا به امروز صرف این شده که یا فرمان باشه یا فتوا. در نتیجه روشنگران ما، روشنفکران ما، سیاسیان ما از این نت باز ماندن. رویداد 57 برای ما تصویر دیگری باز کرد. رویداد فرمان جای خودشو به رویداد فتوا داد و یکسره در اختیار فتوا قرار گرفت. از این نظر بسیار کمک بزرگی شده برای جامعه ایران که بخواد به آزادی و دموکراسی برسه. و این رویداد به نظر من بسیار حساسه که میتوانه ملیون یعنی مصدقی ها امروز محور این ائتلاف ملی باشه. از این رو ما می توانم به شما بگویم که چرا؟ یعنی تاریخ رو به صورت روایت سازی خودش رو انجام میده. ملاحظه بفهمید که ما در 15 سال اخیر 4 جنبش عمده داشتیم که هر کدومش مخاطره‌آمیز بوده برای رژیم، اما این رژیم با داشتن هزاران دانشمند روایت سازی خودش رو انجام داد و توانست جامعه مدنی رو با جمیع جامعه سیاسی اون فاصله بیندازه. و اون چی بود؟ ترفند این که ما جمهوری خواه هستیم، ما پادشاهی خواه هستیم، ما فدرالیسمیم. این رو تبدیل کردن به ناموسی، یعنی موضوع آزادی و رسیدن به دموکراسی گم شد و این اختلاف افتاد. نتیجه اختلاف چیه؟ حاصل جمع صفر برای اپوزیسیون. از این متبهرانه تر شما سراغ دارید در طول تاریخ که چجوری این رژیم جمهوری اسلامی روایت سازی های خودش رو از روتا چنان عرضه بکنه که اینجور حاصل تلاش اپوزیسیون در این 45 ساله برایند صفر باشه. پس چه کار باید بکنیم؟ کار ما یک چیزه، یک ائتلاف ملی تشکیل بدیم. اتحاد اصلا به درد دموکراسی نمیخوره. اتحاد برای انقلاب، برای جابجا کردن قدرت یه رهبرم میخواد به کوبی بزنیم جلو بره. بهترین نمونهش همون 57 که جز تخریب چیز دیگه نداره. بنابراین اون چیزی که ما لازم داریم ائتلافی که از درونش همبستگی ملی به وجود میاد و این همبستگی ملی ما میتوانه در حول محور آزادی و دموکراسی در یک پلتفرم یا یک منشور یا یک اعلامیه آزادی ایران چنین شکل بگیره که بتواند این نیروها اولا متوجه بشیم که ما بحثمون بحث نوع رژیم آینده نیست، بحثمون یک عبور از جمهوری اسلامی، دو سازماندهی برای دوران گذار. این دوتا مجموعه اپوزیسیونه و اون که چه نظامی در آینده وجود بیاد طبیعتاً مجلس مؤسسان اونجا تعیین خواهد کرد که چجوری این متمدنانه نظامی ما برسیم به اون جایی که حالا یا جمهوریه یا پادشاهی. اینا مهم نیست، مهم اینست که اگر جمهوری هست مادام العمری نباشه، اگر پادشاهی هست نطفه مقدس و نسلاندست و ابدی نباشه، انتخابی باشه برای زمان محدود با رأی مردم یا مجلس مؤسسان. حالا میخواد جمهوری باشه میخواد پادشاهی باشه، چه فرقی با هم داره؟ هیچ. ببینید دعوایی که این رژیم برای ما درست کرده یه تدبیر قابل حله چشنه، ولی که این چهار جنبش اصیل بزرگی که در جامعه مدنی ایران اتفاق افتاد کلن اپوزیسیون گیج بود و هست و برون رفت خودش نمیبینه. چرا؟ ما باید از این روایت رژیم که من جمهوری خواهم، من پادشاهی خواهم، من فدرال خواهم، از این عبور کنیم. اینا موضوعات مجلس مؤسسانه. پس چی ما لازم داریم؟ آزادی، دموکراسی، حالا بعدش عدالت اجتماعی میاد، بعدش توسعه پایدار میاد، بعد خیلی مسائل دیگه میاد، این چیزایی که جامعه ما نیاز داره. ولی اولین سهم این است که خب ما چی کار باید بکنیم، از کجا باید بکنیم. اینجاست که ما میبینیم وظیفه ملی فوق‌العاده سنگینه. بعد میرسیم به این سازماندهی که به اصطلاح چه کار باید کرد، از کجا با شروع کرد. این مطلبی است که میتونم اگر وقت باشه در قالب سوال شما انجام بدم.
آیه شاه‌حسینی دست گذاشتی روی یک مسئله اساسی و اون محتوای دموکراسی آینده ایرانه، اون چیزی که از مشروطیت یا تجددگرایی شروع شده، مشروطیت، جنبش ملی و 57 و هنوز ما موفق نشدیم، در صورتی که امروز مسئله اصلی ما محتوای دموکراسی آینده ایرانه و اونم باید قبلش از جمهوری اسلامی گذار. با وجود جمهوری اسلامی ما به هیچ جا نخواهیم رسید، هر روز از یک بحرانی به یک بحران عمیق‌تر وارد میشیم. ولی مسئله اینه که تا حالا نیروهای سنتی یا مذهبی، یک قشر وسیع یا بگم سنتی جامعه ایران، همیشه مانع به هدف رسیدن این خواسته های از تجددگرایی، جنبش مشروطیت و جنبش ملی به 57، مانع با استبداد داخلی و استعمار خارجی در کنار هم ایستادن به مانع رسیدن خواست مردم ایران. وقتی هم که ما به مجلس مؤسسان باور داریم، یعنی حق شهروندی، یعنی انتخابات آزاد و از قلب انتخابات که یک قانون اساسی جدید و نوع نظام آینده مشخص میشه، یعنی ما به صندوق رأی، اون چیزی که مصدق تمام عمرش باور داشت، حق حاکمیت ملی یا حق ملت ایران. این بسیار مهمه. چرا در این 45 سال حداقل یا در این 40 سال رژیم ریزش کرده، از اون 94% یا 99% بگذارم، ولی همزمان که رژیم ریزش کرده به 4 جنبش اخیرم واقع شده، ولی هنوز ما یه سری نیروهایی بگم شاید هم سنتی یا یک جناح مخالفین به این بحث اساسی که چگونه از رژیم گذار کنیم و به اون خواست دموکراسی که لااقل ایران یکی از برچمدارانش بوده. ما بعد از قانون اساسی فیلادلفیا 1776 در آمریکا، 1792 فرانسه و 1905 در ایران، ما سومین کشوری هستیم که مجلس مؤسسان و قانون اساسی داریم. ولی تا به امروز به اون خواسته ها نرسیدیم. چرا به جای بحث اصلی که شما الان میزنید رو میز، بیشتر دوستان یا مخالفین یا میخوان بازگشت کنند به دیکتاتوری استبداد سابق؟ انتخابات در ترکیه در همین یک شنبه گذشته، نمیخوام مقایسه کنم رضا شاه و آتاتورک، ولی نگاه کنین این جامعه ترکیه همسایه ما به کجا، به جنبش در ایران با این همه تلاش، با این همه زندانی، اعدام، تبعیدی، خیلی هزینه بزرگی داده در این 50-60 سال اخیر، ولی ما موفق نشدیم. بفرمایید.
اصلا که دلیل این که چه ما شکست خوردیم، یک اشاره کوتاهی کردم که دو عنصر فرمان و فتوا، یعنی روحانیت و سلطنت سنتی، مانع از این بود که آزادی ملت به اصطلاح تحقق پیدا کنه در چارچوب قانون، علی‌رغم به اصطلاح نهضت مشروطه. این جاذبه که به اصطلاح توسعه آمرانه میگیم، یه جذابیتی داشته. شما نگاه کنید دوران رضا شد، کشور متحول شد، اما این تحول پایدار نبود، چون با آزادی رو دور زده بودن، یعنی با مدرنیته رو با قنداق تفنگ دور زدن که به تجدد برسن. رسیدن، ولی به چه قیمتی؟ فروپاشی رژیم پهلوی. این داستان دو مرتبه هم تکرار شد، اونتا با یه فاصله در 12 ساله که برخواسته دولت مصدق بود توانست یه دو سال خورده ای این بالانس آزادی رو به مردم نشون بده، که البته نسل های ما پدران ما از اون لذت بردن، ولی ما میخواهیم، نمیتونیم به عقب برگردیم. موضوع ما آینده است. چه دستاوردی ما از این 150 سال داریم؟ حالا میگیم که ما قانون داریم مشروطه است مثلا، بعد اصل تفکیک قوام هست، حاکمیت قانون است. اون چی که ما نداریم آزادی است. پس به جایی که با بیایم نیرون بذاریم سر این که ما جمهوری خواه هستیم، ما پادشاهی خواه هستیم، ما مشروط خواه هستیم، ما فدرال میخواهیم، باید بذاریم متمرکز کنیم در مقابل آزادی در مقابل استبداد. اما فرمان و فتوا استبداد بدن دیگه. حالا ما از در مقابل این آزادی چی داریم؟ مقابلش چیه؟ بلوک ما آزادی خواهانه، دموکراسی خواهان، در مقابل بلوک استبداد فرمان یا فتوا که الان فتوا حاکمه. پس بنابراین اون چیزی که ما رو وادار میکنه به یک مانیفستی فرمول بندی کنیم همین اعلامیه آزادی ایران. این داستان 57 داستانی است که پایان میده غم و غصه ما رو راجع به دخالت دین در دولت، یعنی آخرین سنگر رو آزادی خواهان بدیم وسیله تصرف میکنن برای که دین توی دولت نباشه، دخالتی نداشته باشه. خب به دست ساده نیومده، نه اروپا به دست ساده آورد و نه ما به سادگی به دست آوردیم، ما هم درش قربانی دادیم. حالا جنبندی این است که خب چه باید کرد؟ اینجاست که نیروهای ملی مهمترین وظیفه رو دارن برای چینش چنین ائتلاف، که محورش کجاست؟ نیروهای متوسط، طبقات متوسط و نیروهای داخل جامعه ما، که اینها همیشه در دنیای امروز تعیین کننده هستند. و این سه تا نماد چیزی داره، ایدئولوژی داره به طور تاریخی. یه قسمتش ملیون هستن، یه قسمتش طرفداران پادشاهی یا رویالیست ها هستن، یه قسمتش هم لیبرال های مذهبی. مثلا نگاه کنید به بازارهای ایران. بنابراین اون چیزی که ما امروز داریم از اقتصادمون داریم، یک سومش ما تولیدی هست و کارگر، دو سوم قدرت این اقتصاد به اصطلاح خدمات هست و تجارت. بازش کنیم 2.5 میلیون ما مغازه دار داریم، حدود 2 میلیون کسب و کارهای کوچیک داریم، از مغازه های کوچیک در پنجه سازی بگیر و دیگه قابلمه و فلان این حرف ها، تا برسیم به نانوایی و قصابی اله اعظم، فروشگاه های اینا بیش از 2 میلیون، و حدود 1 میلیون هم مغازه و تجارتخونه ها در بازارهای ایران داریم، که اینها سیستم توزیع دستشون، اهم از این که این جنس قاچاقه و یا جنسیست که به اصطلاح گمرک ترخیص شده و یا در داخل تولید شده. بنابراین این سیستم توزیع هم به اصطلاح در قدرتش هست که میتونه این انجام بده. یعنی مجموعه این قدرت ها میفته بهش و طبقه متوسط ایرانی که دارن تو جامعه ما، بتونیم توسط نیروهای ملی اینا رو هماهنگ کنیم در محور اصلی که به عنوان معیارها و محور قدرت نشانده است. شما ملاحظه کنید این معیار قدرت است. در مرحله بعد از این ائتلاف که به اصطلاح میتونیم پرسپکتیو ستون فقرات آلترناتیو رژیم رو ببینیم، میتونیم حیطه عملگرایی موثره. بنابراین ما نمیخوایم یک اپوزیسیون یک پارچه باشه که نه ممکنه نه مطلوب. ما میخوایم چیم؟ بگیم حیطه عملگرایی موثر اینه پس از تشکیل اون هسته قدرت از اون قشر میانی جامعه میتونیم حالا گسترش بدیم هسته مرکزی ائتلاف رو برای عملگرایی موثر به طیف‌های چپ و اقوام و اونها رو هم دعوت کنیم به این محور. بنابراین ما بر این حیطه عملگرایی موثر توانستیم تمام خانواده سیاسی رو اونهایی که به اصطلاح در حوزه این ائتلاف می گنجن و ثمر ثمر بکنیم و اینا رو در این پاور عظیم ملی قرار بدیم، یک همبستگی می وجود میاد. خب این ائتلاف میره سر تصمیم سازی موثر. اون تصمیم سازی موثر و با این قدرتی که شما میبینید در میره جلو، اون وقت یه اعتصابش معنی داره، یه تظاهراتش معنی داره، چون میدینن که این آلترناتیو رژیمه. 45 سال رژیم سعی کرده با روایت سازی های مختلف جلو این حرکت رو بگیره و به نظر من میاد که ما اگر بتونیم این شکل افقی رو که تا به حال عمودی بوده این افقی در نظر بگیریم، چون دموکراسی یعنی با افق، اگر عمودی باشه میشه انقلاب، میشه دیکتاتوری. حالا این چیست؟ فرمول بندی این است که این حلقه زنجیر اپوزیسیونی یعنی ائتلاف ملی از راست تا چپ رو در بر میگیره که به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اینها پایبندن و اختلافات جزئی هم قابل حل بینشون. اما اون چیزی که خیلی مهمه اینه در این زنجیره اپوزیسیونی بر حسب منطق چپ افرادی و راست افرادی در این ائتلاف نخواهند بود. این معنایش این نیست که افرادیون وجود نخواهند داشت اما در ائتلاف شرکت نخواهند کرد، یعنی یک بستر سالم 70-80% ملت رو این گروه رپرزنت میکنه در مقابل رژیم جمهوری اسلامی و اون چیزی که ما رو میتونه با اون مانیفست یا اعلامیه آزادی ایران که خدمتتون عرض کردم بتونه فرمول بندی بکنه و این رو حرکت بده. این رو میتونن میلیون کار رو انجام بدن با عنوان استارت این حرکت. در خدمتتون هستم.
یه سوال کوچک آخر دارم. شما در آلمان فدرال زندگی میکنید، منم در فرانسه زندگی میکنم. ببین، پایه و اساس دموکراسی های موجود از جنگ جهانی دوم تا به امروز البته شرایط متفاوته، ولی اون همون ائتلاف یا کوالیسیون های مختلف چه سوسیال دموکرات ها باشن، سوسیال مسیحا باشن، سوسیال لیبرال ها باشن، به حکومت رو تشکیل میدن یا اون اکثریت رو تشکیل میدن بر اساس انتخابات پارلمان توی آلمان یا تو فرانسه. هم رئیس جمهور یه نوع ائتلافه چون دو تا انتخابات داره، دو دور است. ولی ما تو فرهنگمون این خیلی ضعیفه. ما به عنوان سازش نگاه میکنیم نه به عنوان ائتلاف. منی که 20 سالم بوده اومدم اینجا کادر حزبی هم هستم، سوسیال دموکراسی حوزه انتخاباتی هم کار کردم و میکنم، بیشتر اوقات با خودم کرنجار میرم که چرا تو فرهنگ ما همه چی رو سازش، بعد سازش هم خیلی بد ترجمه میکنیم، درسته که تو فرهنگ اروپایی این یک نوع همکاریه، یک نوع واقع‌گراییه. شما نگاه کنید تو همون آلمان سوسیال مسیحا با سوسیال دموکرات ها کوالیسیون انجام میدن 4 سال 4 سال، اونم بر حسب انتخابات پارلمان آلمانه، یعنی صندوق رأی بینا تحمیل میکنه که باید با هم مذاکره کنن، یا در فرانسه هم همینه. ولی ما تو فرهنگمون بجز مصدق که با اون 8-9 نفر، من از قشقایی از ما میاد با اون 8-9 نفر تو انتخابات شرکت میکنه، انتخابات میبرن و میاد از اون طریق نخست وزیری را میگیره. همه فکر میکنن مصدق تو مجلس اکثریت داره، مصدق اکثریت نداشت. من اون سند امضا شما هم آشنایی دارید دیگه، ولی این به مرور زمان بعد از کودتا تا به امروز شده یک حالت فوش، حالت یک برداشت اشتباه. شما که تجربه اینو دارید هم در ایران و هم در آلمانی که اصلا اساسش پارلمانتاریسمه، یعنی صدر اعظم آلمان شخص اول مملکت، نه رئیس جمهور که بنده افتخار آشنایی هم باش دارم چون در نوجوانی با هم توی کوالیسیون مذاکرات حزب سوسیالیست فرانسه با اسپده آلمان ایشون اشتنمایر شرکت میکرده. ولی ما توی فرهنگ سیاسیمون حتی کسانی که در خارج هم بزرگ شدن اینو درک نمی کنن. بفرمایید.
من بی خودی نگفتم که ستون فقرات این ائتلاف ملیون است. ما در جبهه ملی های مختلف از قدیم الایام یاد گرفتیم جناح چپون با جناح راستون میشینن یه برنامه رو تصویب میکنن، اسمش هست جبهه، و یاد گرفتیم احزاب چپ داشتیم، احزاب راست داشتیم، احزاب کنزرواتیو داشتیم، احزاب مذهبی داشتیم، همه اینا با هم کار میکرده. پس این فرهنگ ما داریم، این وظیفه نیروهای ملی است که این به اصطلاح دستاورد ملی رو به سایر اپوزیسیون هم چیز کنه، باید بگه، یادآوری کنه. اختلاف این نیست که خون ریزی کنی، اختلاف این است که با هم سازش داشته باشید، سازش به معنای رواداری، کسرتگرایی، احساس مسئولیت و حس وظیفه شناسی. آزادی من آزادی تو هم هست، آزادی من آزادی مخالف من هم هست، مگه ولدر چی می... این بینش باید ما به این بینش مشترک برسیم. ما چون در افق زندگی میکنیم نه در عمودی، ما همه با هم مساوی هستیم، یه نفر یه رأی داره. این تربیت سیاسی رو ما ملیا باید به این اپوزیسیون بیاریم، اونای دیگه که همه با عمودی کار کردن یا فرمان بودی یا فتوا، چه انتظاری داریم؟ چه هم همینجوری تربیتش خیلی عمودیه، یعنی ما از فرهنگ خودمونم داریم. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مدارا یعنی که یه روز این دشمنه رو دوست داشت. خب یه همچین فرهنگ به این قویی که دشمن نمیشناسه، خب ما داخل خودمون چطور نتونیم با هم تفاهم کنیم؟ پس این چیزی که خدمتتون گفتم، این وظیفه مهم ملی رو دوش ملی هاست. برای خاطر همینه که اینا میدونن یا آقا یه اختلاف دارید دیگه نمیتونید رو برید رفیقتو بکش، کمان که قبل انقلاب کردی. بنابراین اون چیزی که ما داشتیم باید تولرانسه، تفاهمه، رسپکت داشتن به همدیگه است، به رسمیت شناختن همدیگه است.
5 دقیقه دیگه وقت داریم. سوال آخرم اینه که پیشنهاد شما برای همبستگی، ائتلاف در وعده اول نیروهای ملی در خارج از کشور از خانواده مصدق، نهضت ملی، جنبش ملی و این مسائل در این 45 سال که اینا خیلی به هم اصلا ممکنه اختلاف شخصیتی باشه ولی اختلاف سیاسی اونجوری عمیق وجود نداره. من با شما موافقم. شما چه پیشنهادی دارید که در چارچوب این ما بتونیم وارد این حوزه بشیم در وهله اول؟ بفرمایید.
اولا اینست که ما باید اون مانیفست رو بریم روش کار کنیم. اعلامیه آزادی ایران مهمترینه، یه سند کلیدی است. درست، ما داریم یک جبهه ملی نوین، یک جبهه خلق بزرگ میسازیم که تمام ملت اپوزیسیون تو شاهده. عبور داریم میکنیم از یه سری دوگما، روایت خودمونی میسازیم نه روایت رژیم. بنابراین این مهمترین پیامی است که ما به طرف بیرون میدیم. به برنامه های سازندگی خیلی زیاد انقدر ما متخصص دادیم که اصلا میتونه 10 تا کشور هم اداره کنه. مشکل اینا رو نداریم، تکنوکرات اینا رو کنیم. مشکل اینی با همزیستن رو داریم، قبول کردن هم دیگه. و این با شروع اصلاحات که ملی ها با هم هست. الان شما ملاحظه کنید چند تا نیروی ملی هستن، اینا بسیار عالیه که میتونن با هم ائتلاف کنن سر یه برنامه معینی، خود خود میان جلو بدون اینکه عقب نشینی بشه. چرا؟ اینا بهترین زمینه ها رو تربیتشون اینجوری ائتلافیه و این تربیت ائتلاف چه چپ چه راستشون اینا با هم میتونن همزیستی داشته باشن. توجه همونیم این است که ما نباید پایه رو بذاریم بر جمهوری خواهی، بر مشروط خواهی یا رویالیست یا مثلا چیز دینی. نه، ما بر اساس سکولار میگیم. مذهبی هم اگه سکولار بود برای ما یاره. این است که ما ضد دین که نیستیم. بحث اصلی ما این است که دولت از دین جدا باشه و این بسیار هم پسندیده است که ما این سه نیرو رو بتونیم پرزنت کنیم در نیروهای ملی و به پیش بریم و اون اعترافی که خدمتون هست که بتونیم قدرت بشیم. این مهمترین پیامی است که ما میتونیم تبادل کنیم و بفرستیم به جامعه.
با سپاس از اینکه دعوت ما را قبول کردید و امیدوارم که در هفته های آینده باز بتوانیم شما را دعوت کنیم و قبول کنید که دنباله این بحث اصلی جنبش آزادی خواهی و ملی ایران ادامه بدیم، با تجربیات شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم و آرزوی سلامتی برای شما دارم آقای شاه حسینی بزرگوار.